بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته أطيبين الأنجبين سيما بقية الله في الأرضين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. موضوع بحث سيري در صحیفه سجادیه امام چهارم علیه السلام بود. نیایش های امام چهارم به منزله شرح و تفسیر قرآن کریم است. هر کمالی را که خدا در قرآن برای انسان وارسته ذکر کرد یا هر دستوری که به انسان سالک داد، امام چهارم علیه السلام اون کمال ها و عمل به اون دستور ها را از راه نیایش به دعا از خدا طلب کرد و وسیله رسیدن به اون کمال را مشخص کرد و نتایج نیل به اون کمال ها را بازگو کرد. وصفی که خدا برای موحدان ذکر می کنه، امام سجاد در دعای حمد و توحید اون وصف را از خدا مسئلت می کنه. دستوری که خدا به اهل توحید میدهد، عمل به اون دستور را امام سجاد از خدا سوال میکند. کمالی که قرآن برای شخص در مسائل فردی یاد میکند، امام سجاد با دعا مسئلت می کند. کمالی که قرآن برای انسان در مسائل خانوادگی یاد می کند، امام سجاد به عنوان سؤال از خدا طلب می کند. کمالی که قرآن برای انسان در مسائل اجتماعی یاد می کنه، امام سجاد اون کمال را با دعا از خدا طلب می کنه. و برای اینکه روشن شود دعاهای امام چهارم به منزله تفسیر مجموعه قرآن کریم است، می‌بینیم مسائل سیاسی که قرآن مطرح کرد اون مسائل سیاسی را هم امام به عنوان نیایش به دعا تشریح می کند. قهرن همه شؤون انسانیت را به عنوان نیایش از خدا طلب می کند. دعاهای امام چهارم گرچه در حال انزوا صادر شده است، ولی کمال رعایت در این دعاها شده است که مسائل حکومت و سیاست را از نظر دور ندارد. در مسائل شخصی قرآن این چنین انسان کامل را معرفی کرد، فرمود و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. مردان کامل کسانی هستند که با نور در جامعه به سر میبرند. وقتی در بین یک مردم و ملتی زندگی میکنند، مثل یک نور در جامعه حرکت میکنند که منطقه زیست خود را روشن میکنند. حرف اونها، اندیشه اونها، رفتار اونها نور است برای دیگران. این بیان قرآن. امام چهارم علیه السلام همین کمال را به عنوان دعا از خدا مسئلت می کند. عرض می کند پروردگارا حبلی نورم امشی بهی فی الناس و اهتدی بهی من الظلمات و استزیع بهی من الشک و شبهات. خدایا به من نوری بده که با اون نور در جامعه حرکت کنم، هم راه خود را ببینم، هم راه را به دیگران نشون بدهم. یک انسانی که با نور حرکت می کند هم راه خود را می بیند، هم به دیگران راه نشون می دهد. خواه راه عملی، خواه راه علمی. برای اینکه مش مشخص بشود که اختصاصی به عمل ندارد، آیه قرآن را امام چهارم باز کرد، عرض کرد خدایا به من نوری بده که هم در مسائل علمی در معارف شک نکنم، به دام شبهه نیفتم، هم در مسائل عملی گرفتار تیرگی یا تاریکی نشدم. حبلی نورم امشی بهی فی الناس و اهتدی بهی من الظلمات و استزیع بهی من الشک و شبهات. در بخش دیگر قرآن خدا ما را دستور داد در پیشگاه پدر و مادر خضوع کنیم و مقام اونها را گرامی بداریم، چه اونها زنده باشند چه مرده. حقوق پدر و مادر، معصیت پدر و مادر حرام است، تضییع حق اونها حرام است، خواه اونها زنده باشند خواه اونها مرده. امام چهارم این کمال انسانی را به عنوان دعا مسئلت کرد، عرض کرد خدایا وجعلنی لا انساهما فی ادبار صلواتی و فی کل اینن من آناء اللیل بساعت من ساعات نهاری. خدایا اون توفیق را به من بده که من بعد از هر نماز به یاد پدر و مادر باشم و در تمام لحظات شب به یاد اونها باشم و در تمام فرصتهای روز به یاد اونها، زیرا اونها مجرایتن و اگر اونها نبودن من یک خاکی بیش نبودم. از این مسیر من از حیات طرفی بستم، اونها شب نخوابیدن، بر خود مشکلات را تحمل کردن، خود احیانا گرسنه موندن و مرا سیر نگه داشتن، به خطر افتادن تا مرا از خطر برهانند. بعد از نماز که دعا مستجاب است، خدایا اون توفیق را به من بده که من بعد از هر نماز به یاد اینها باشم. در دل شب که دعا مستجاب است، اون توفیق را به من مرحمت کن که من از زحمات صادقانه پدر و مادر غافل نمانم. در فرصتهای روز که حق شناسی لازم است، اون توفیق را من بده که من هیچ وقت از کوشش صادقانه پدر و مادر غفلت نکنم. اگر خدا در قرآن به ما فرمود واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، در پیشگاه پدر و مادر خاضع باش، یا صاحب هما فی الدنیا معروفا، یا فرمود خدا امر کرد به توحید و بالوالدین احسانا، این کمالها و دستورهای قرآنی را امام سجاد به صورت نیایه شرح داد و عرض کرد خدایا توفیق به من بده که من در ساحت قدس پدر و مادر حق شناس باشم. این هم مسائل خانوادگی، چه این که یک دعای جداگانه در باره فرزندها دارم که خدایا به من توفیق بده در تربیت فرزندانم غفلت نکنم، در تعلیم اونها کوتاهی نکنم، در حضور اونها حرفی نزنم که بدآموز باشد، با لباسی ننشینم که بدآموز باشد، بعد دیگران را نگویم که به او تعلیم غیبت بدهم، از کسی به استهزا یاد نکنم که او را به مسخره کردن تربیت کنم، با آزمندی در کنار سفره سخن نگویم که به او درس طمع بدهم، از ترس و هراس سخن نگویم که او را ترسو بار بیاورم. همه کمالاتی که درباره تربیت فرزندان مطرح است، امام چهارم سلام الله علیه به عنوان دعا از خدا مسئلت می کند. پس اون چه مربوط به اصول خانوادگی است، خواه درباره پدر و مادر، خواه درباره تربیت فرزند، در دعاهای امام سجاد آمده است. و اما اون چه به تهذیب نفس برمی گردد و رعایت حق جامعه مطرح است، عرض میکند خدایا توفیقی به من بده که من از وسوسه شیطان برهم، شیطانی که مرا به گناه وادار میکند، مرا به ترک اطاعت تشویق میکند، از او برهم. بعد عرض میکند خدایا این نعمتهایی که من در باره مبارزه با شیطان از تو خواستم، به همه موحدان عالم مرحمت بکن. اللهم امم بذالک من شهد لک بالربوبیه و اخلص لک بالوحدانیه و آداه لک به حقیقت العبودیه واستظهر بک علیه فی معرفت العلوم الربانیه. خدایا خاطرات بد در افراد زمینه گناه را فراهم می کند. یعنی اگر کسی خواست دست به تباهی دراز کند، اول در قلبش وسوسه می شود، کم کم منافع گناه به صورت نیرنگ در قلبش ظهور می کند، اشتیاق در شهوت یا انزجار در غضبش پیدا می شود. وقتی در اندیشه یک کسی نیرنگ جا کرد و در شهوت یا غضب او گرایش یا انزجار جاسازی شد، انسان یک مطلبی را خیر تشخیص می دهد و به او گرایش پیدا می کند، بعد دست به تباهی می زند. امام سجاد عرض کرد خدایا نجات از این خطر را به همه موحدان عالم برسان. هر کسی که به ربوبیت تو شهادت داد، هر کسی که وحدانیت را مخلصاً برای تو طلب کرد، هر کسی که دشمنی با شیطان را به عنوان یک عبادت محض در پیشگاه تو نشون داد و هر کسی که از تو کمک گرفت تا علوم ربانی را یاد بگیرد و شیطان را طرد کند، این دعاهای مرا درباره همه اونها مستجاب بفرم. این همت والای امام سجاد است. در مسائل مربوط به تهذیب نفس، چه در باره خود چه در باره اعضای جامعه. اما دعاهای سیاسی امام سجاد، در قرآن مسئله حکومت مطرح است، مسئله سیاست مطرح است که جوامع بشری را کی باید اداره کند، قوانینی که باید در جامعه جاری بشود چه قانونی است، مرزداران کیانند و مانند آن. بخشی از دعاهای امام سجاد ناظر به حامیان مذهب و مرزداران کشور است که اون یک دعای جدا و مستقل است که این به منزله تفسیر و اعد لهم ما استطعتم من قوتن است. سپاهیان را، ارتشیان را، بسیجی ها را، نیروی رزمی و مردمی را که سنگرداران اصیل انقلاب دینی هستند، اونها را جداگانه دعا می کند و در اوائل این بحث هم نموداری از دعاهای امام سجاد درباره نیروهای نظامی به عرضتون رسید که اون هم برداشت شده از نهج البلاغه است و هر دو برگرفته از قرآن. دعایی که امام سجاد به نیروهای نظامی و رزمجوی صحنه‌های پیکار می‌کند، این نیست که خدایا اونها سالماً برگردند، این هم جزء دعاهای اون حضرت است. ولی محورهای اصلی دعای امام چهارم این است: خدایا به مرزداران اون توفیق را بده که اونها اصلاً به فکر زن و بچه نباشند، اصلاً به فکر آب و خاک نباشند، اونها فقط برای دین تو بجنگن. اگر دین تو محفوظ موند، هم آب و خاک محفوظ است، هم زن و فرزند محفوظ است. اصلاً یاد دنیا را از دلهای رزمجویان جنگ ببر. این یه دعای ملکوتی است که امام سجاد می کند. دیگران که درباره سربازها دعا می کنند این است که خدایا سربازان ما را سالم برگردان. به این که اگر همه سربازان سالم برگردند، دین سالم نخواهد موند، و کشور به سلامت نمی رسد. عده‌ای باید شربت شهادت بنوشند تا دین از گزند سیاسی سیاست بازان نجات پیدا کند. امام سجاد عارفانه دعا می کند، هم دعا می کند برای بازمونده ها، هم دعا می کند برای اون سرباز، چون کمال سرباز در نثار و ایثار است، در زنده برگشتن نیست، در یاری دین است. گاهی یاری دین به شهادت است، گاهی به زنده برگشتن. بخش هایی که مربوط به بحث های نظامی است اون جداگانه است. دعاهای سیاسی غیر از دعاهای نظامی است، چه این که غیر از دعاهای اقتصادی است. دعاهای اقتصادی صحیفه سجادیه هم بخش جدایی دارد. باران به موقع طلب کردن، نیروی کار در مردم ایجاد کردن، مردم را به اصول اقتصادی صحیح آشنا کردن، جامعه را به کوشش وادار کردن، عده ای را از احتکار و گرانی برحذر داشتن، عده ای را به ایثار مال دعوت کردن، گروهی را از استعصار و خودخواهی و برای خودخواهی منع کردن، اینها دعاهای جداگانه امام سجاد است که تفسیر اقتصادی اسلام است. اما اون چه که در این ایام مطرح است دعاهای سیاسی امام سجاد است. او در حال انزوا دعای سیاسی می کند. مسائلی که مربوط به حکومت است در فرصتهای مناسب اونها را مطرح می کند و به صورت دعا تعلیم می دهد. یکی از بارزترین مسائل سیاسی در روزهای جمعه، روز عید فطر، روز عید قربان ظهور می کند. چون دین یک سلسله مسائل عبادی سیاسی دارد که در جمعه ها مطرح است، در عید قربان مطرح است، در عید فطر مطرح است. نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است که خطیب موظف است گذشته از دستور تقوا، اون چه در جهان و جامعه اسلامی می گذرد اون را برای نمازگزاران تحلیل کند. سخنرانی های دیگر به منزله خطبه های نماز جمعه نیست. خطبه نماز جمعه وظیفش تحلیل مسائل سیاسی است. خطبه اول حکمی دارد، خطبه دوم حکم دیگر. لذا نماز جمعه یکی از شرایطش حضور امام و ظهور امام است و در عصر غیبت فقیه عادل جانشین امام است. نماز جمعه در عصر غیبت رسمیت پیدا می کند، یک سمت است، یک پست است، همونطوری که سایر مسائل سیاسی را حکومت باید تعیین کند، نماز جمعه را و امامت نماز جمعه را حکومت باید تعیین کند. این نظیر نماز جماعت نیست یا تبلیغ و سخنرانی نیست که آزاد باشد. نماز جمعه یک نماز عبادی سیاسی است و در اسلام یک پست است و یک سمت است که باید حکومت او را تعیین کند. روزهای جمعه که می شد امام سجاد سلام الله علیه بعد از حمد و ثنای حق و عرض ارادت به پیشگاه خدا و تشریح اسمای حسنای او عرض میکند خدایا اللهم ان هذا المقام لخلفائک و امنائک، پروردگارا این مقام امامت جمعه که در روز جمعه ظهور میکند مال جانشینان توست، مال برگزیدگان توست، مال انبیا و اولیاست، که قدب تزوها، این را ربودن از دست ما و این را غصب کرده اند. حتی سعاد صفوتو که و امناو که مغلوبین مغهورین مبتزین، خدایا امنای دین تو خانه نشین شدن، امنای وحی تو مقهور شدن، دیگران این سمت را از اونها غصب کرده ام. فلعنهم، خدایا قاسبین این مقام را از رحمت خاصه خودت دور بدار. این یک دعای سیاسی است که امام چهارم در روز جمعه ایراد می کند و در روز عید قربان که نماز رسمی دارد ایراد می کند و قرائت این دعا در روز عید فطر هم مستحب است. اون چه در صحیفه سجادیه آمده به عنوان دعای روز عید قربان و روز جمعه است، چون نماز عید قربان در زمان ظهور امام واجب است، مستحب نیست. نماز عید فطر در زمان حضور و ظهور امام واجب است، مستحب نیست. این که می‌بینید نماز عید قربان را به جماعت می‌خوانند، نماز عید فطر را به جماعت می‌خوانند، برای این است که اصلا نماز عید قربان و عید فطر واجب است و الان که دسترسی به امام معصوم علیه السلام نداریم گفتن حکمش مستحب است. گرچه برخی از فقها فتوای دیگر حتی در باره نماز عید قدیر داده اند، ولی حکم رسمی آن است که این نمازها در زمان غیبت مستحب است. نماز مستحب را نمی شود به جماعت خوند، نافله را نمی شود به جماعت خوند. شرط صحت جماعت آن است که اون نماز واجب باشد. حالا یا نماز شبان روز است، یا نماز آیات است، یا سایر نمازهای واجب. نماز مستحب را نمی شود به جماعت خون. این که نماز عید فطر را یا نماز عید قربان را به جماعت برگزار می کنند برای آن است که این اصلا یک نماز واجب است و جزء نمازهای عبادی سیاسی است که وظیفه رسمی امام معصوم است. امام چهارم سلام الله علیه این مقام را هم مقصوب و مبتز می‌بیند، لذا در روز جمعه در روز عید قربان غاصبین را لعنت می‌کند و این نماز را شرح می‌دهد که این مال خلفای توست، مال امنای توست و بیگانگان غصب کرده. هیچ کس خیال نمی‌کند که در صحیفه سجادیه یا سایر ادعیه دعاهای سیاسی هم جایگاه رفیع خاص خود را داشته باشه. این هم یک بخش از دعاها. بخش دیگری که باز مربوط به مسائل سیاست و حکومت است در دعای رسمی عرفه است. در دعای عرفه امام چهارم به طور مسائل سیاسی می شود. دعاست، اولش حمد و ثنای خداست، بیان اسمای حسنای خداست، اعتراف به نعمتهای بیکران خداست، بعد وارد مسئله رهبری، امامت، سیاست، حکومت و مانند آن می شود. اصل امامت، اوصاف امام، شرایط امامت، اختیارات امام، وظائف امام در برابر امت، وظائف امت در برابر امام، اینها جزء ریشه دارترین مسائل حکومت و سیاست اسلام است و همه اینها به صورت نیایش در دعای عرفه صحیفه سجادیه آمده است. امام سجاد همون سخنرانی بلیغ را که بالای منبر مسجد شام ایراد کرده است، همون مطالب سیاسی را به صورت دعا در حالت خفقان در مدینه ایراد کرده است. مسئله امامت و زعامت را به صورت یک سخنرانی قهری و قطعی بالای منبر مسجد شام ایراد کرد، همون مسائل را به صورت دعا در دعای عرفه در زمان خفقان مدینه ایراد کرد. عرض میکند پروردگارا: اللهم انک ایدت دینه فی کل اوان به امام جعلته علما لعبادک و منارا لبلادک. پروردگارا، تو برای حفظ دینت در هر عصری یک رهبری مشخص کردی که امین دین توست. رهبر دو سمت سنگین دارد، یکی متولی دین است، یکی ولی مسلمین. دین ولیش خداست، اون که کم می کند، زیاد می کند، قالب بندی می کند، اصل و فرع می سازد، او ولی است. ولی دین یعنی ولی قرآن و اطرت خداست و دیگر هیچ. دین ولی غیر از خدا ندارد، چون دین همون قرآن است و اطرت. قرآن و اطرت ولی غیر از خدا ندارد. امامان معصوم و خود رسول اکرم علیهم السلام و علیهم السلام، اینها متولیان دینند. متولی حق کم کردن، زیاد کردن، تقدیم، تأخیر، کاهش، افزایش ندارد. متولی امین است، یک، باید اجرا کند، دو. امامان متولیان دینن، حق کم کردن یا زیاد کردن، تقدیم یا تأخیر و مانند اون را ندارن. اینها وحی را دریافت میکنن، برابر اون چه خدا به اینها دستور داد، خواه به صورت قرآن، خواه به صورت احادیث قدسی، اینها تلقی میکنن و برای مردم تفسیر میکنن. لکن ولی مردمن، مردم ولی الهی لازم دارن. ولایتی که امامان دارن بر خلق است. سمت امامت اینها سمت ولایت بر خلق است، حتی بر خودشون. یعنی امام که ولی است از طرف خدا، یک شخصیت حقوقی دارد و یک شخصیت حقیقی. شخصیت حقوقی او امامت است. وقتی امام به منصب امامت رسید، یک شخصیت حقوقی پیدا می‌کند. وقتی شخصیت حقوقی پیدا کرد، حکمی صادر می‌کند. وقتی حکمی صادر کرد، اطاعت اون فرمان و حکم بر همه واجب است، حتی بر خودش. این چنین نیست که او مافوق قانون باشد. لذا امیرالمؤمنین اون چه در نهج البلاغه است فرمود: هر دستوری که من به شما میدهم، اول خودم عمل میکنم. ولی فقیه هر حکمی که صادر میکند، اول کسی که احترام به اون حکم بر او واجب است، خود رهبر است. این طور نیست، او مافوق قانون باشد یا بر مردم حکومت کند. او از اون جهت که انسان است، مکلف است، مانند دیگران است، هیچ فرقی ندارد. از اون جهت که فقیه عادل است، یک سمتی دارد، به اون سمت مؤمن است، برابر اون سمت دستور می دهد، عمل به اون دستور واجب است، تخلف اون دستور حرام است حتی بر خودش. مثلا اگر کسی در شؤون ولایت قرار گرفت و به سمت قضا رسید که قضا بخشی از شؤون حکومت است، شد قاضی و حکمی را داد، عمل به اون حکم واجب است، تخلف از اون حکم حرام است حتی برای خود قاضی. این طور نیست که اگر قاضی گفت حکم تو این مال مال زید است یا مال عمر، فصل خصومت کرد، اطاعت از اون قانون و حکم بر همه واجب باشد و قاضی مافوق قانون باشد. این چنین نیست. یا اگر فقیه که ولایت پیدا کرد کسی را به یک سمتی نصب کرد یا مطلبی را به عنوان حکم صادر کرد، برخلاف اون عمل برای دیگران حرام باشد ولی برای او جایز باشد، این چنین نیست. اگر شیرازی بزرگ اون فقیه عظیم و شان قدس الله نفسه الزکیه در برابر استعمار پیر انگلیس فرمود الیوم استعمال تنباکو حرام است، معنایش این نبود که استعمال تنباکو برای دیگران حرام است ولی برای میرزا شیرازی حلال، این چنین نیست. اون روز سیگار کشیدن یا قلیون کشیدن بر همه حرام بود حتی برای خود میرزا شیرازی. عمل به حکم حاکم شهر واجب است حتی بر خودش، تخلف از حکم والی حرام است حتی بر خودش. لذا در اسلام شخص حکومت نمی کند که کسی مافوق قانون باشد. قانون فقط قانون خداست و بس. اون روزی که امام رضوان الله تعالی علیه فرمان داد، فرمود باید حکومت نظامی را با حضور در صحنه شکست، نباید به حکومت نظامی بختیار اعتنا کرد، باید آمد. این حکم بر همه واجب بود حتی بر خودش. لذا سخنرانان به مسجد رفتن سخنرانی کردن، خودش هم به دیدار عمومی مردم آمد و سخنرانی کرد. پرهیز از اون حکم حرام بود حتی بر خود امام، عمل به اون حکم واجب بود حتی بر خود امام. ما در اسلام قانونی نداریم که شخص بر مردم حکومت کند. اون چه حکومت می کند فقاهت است و عدالت، نه فقیه عادل. ولایت فقیه عادل به ولایت فقاهت و عدالت است. مثلا اگر کسی مثل امام رضوان الله علیه به عنوان مرجع فتوا بدهد نه حکم بکند، عمل به اون فتوا واجب است حتی بر خودش، تخلف از اون فتوا حرام است حتی بر خودش. اگر به عنوان فتوا مطلبی را بیان کرد بر همه واجب است حتی بر او. اگر به عنوان ولایت حکمی را صادر کرد، عمل به اون حکم واجب است حتی بر خود او. لذا در اسلام هیچ شخصی بر جامعه حکومت نمی کند. اما شما چه در نظام غرب چه در نظام شرق افراد مافوق قانون زیاد می بینید. تا تاکنون اون چه ما از نظام طاغوت میشنیدیم اراده ملوکانه بود، فرمانهایی که در دوران ستم شاهی صادر میشد این بود ما فرمودیم. اما امام میگوید بنده عرض میکنم، وظیفه او هم بود که بگوید بنده عرض میکنم، بیش از این وظیفه نداشت. این که میبینید جامعه در پیشگاه او کرنش میکرد و میکند و در مرگ او به سوک و ماتم نشست، برای این که او یک فقیه وظیفه شناس بود، باید بگوید، مؤدبانه بگوید من عرض میکنم، بنده عرض میکنم، چون به وظیفه خود عمل میکرد و مؤدبانه حرف میزد، مردم برای حفظ دین خون میدادند. شما اگر به موزه های تاریخ سری بزنید و تشریف ببرید فرمانها را میبینید. این فرمان دو ویژگی داشت، الان هم به عنوان اسناد موزه ثبت است. اولا امضا را بالا می کردن، اونجایی که بسم الله الرحمن الرحیم می نویسیم اونها در کنار یک همچه جایگاهی به جای بسم الله امضا می کردن. امضا باید پای فرمان باشد، پایین نامه باشد. اینها به جای کلمه بسم الله امضا می کردن. نمونه دیگر این است که ما فرموده ایم، ما امر صادر کرده ایم. این الان در فرمانهای سلاطین هست تو موزه ها. اون می شد سلطنت، می شد سالاری، می شد قلدری، اما ولایت فقیه آن است که رهبر مسلمین میگوید بنده عرض میکنم. بیش از این بگوید کسی از او نمیخرد، چون ما تربیت شده دینی هستیم که جز خدا و قرآن و اطرت برای کسی ما فرمودیم قائل نیستیم. چون ولی فقیه به این ادب مؤدب است، به وظیفه خود عمل می کند، مردم به فرمان او حاضرند و در پیشگاه او نثار و ایثار می کنند. در دین رهبر مسلمین متولی دین است و ولی مسلمین. جامعه یک سرپرست میخواهد، به جامعه بگوید، به عده بگوید برای تعریض خیابان ناچاریست عقب نشینی کنید. بالاخره هر کسی واحد مسکونی دارد یا خانه تجاری دارد، ملک زحمت کشیده اوست. اون کس که باید بگوید باید عقب نشینی بکنید و از ملک خود بگذرید، او کسی است که باید به فقاهت و عدالت رسیده باشد. اگر کسی نظم جامعه را به عهده گرفت باید دارای این سمت باشد، اولا که شخصیت حقوقی او را می سازد و در پیشگاه این دو سمت قبل از دیگران خودش کرنش و خضوع بکند، ثانیاً تا جامعه فرمان او را تکریم بکند، ثالثاً امام چهارم در این دعای سیاسی عرض بکند خدایا تو در هر وقتی رهبری معین کرده ای، امامی تعیین کرده ای که او پرچمدار دین توست، او نورافکن جامعه است. و وصلت حبله به حبلک، او را به خودت مرتبط کرده ای و افترست طاعته و حذرت عن معصیته، بر مردم پیروی او را لازم کرده ای و اطاعت او را تحریم کرده ای و امتثال اوامره و الانتهاء عن نهیه
به مردم دستور داده ای که فرمان او را امتثال کنند، از نهی‌های او اجتناب کنند و مانند آن. منار بودن، علم بودن، با خدا پیوند ناگسستنی داشتن، اینا شرایط رهبری و اینها اوصاف رهبری است. اصل رهبری، اوصاف رهبری، شرایط رهبری، پیوند ناگسستنی با خدا داشتن، اینها را ذکر میکند. بعد حقوق رهبری، وظایف رهبری، وظایف متقابل امام و امت و امت و امام را بازگو میکند که اگر ذات اقدس اله توفیق داد در نوبتهای بعد تتمه این دعاهای سیاسی امام سجاد سلام الله علیه به عرض گرانقدرتون خواهد رسید. اما اون چه که در تاسوعا و عاشورا اتفاق افتاده است، عصر تاسوعا وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب تکیه به شمشیر داده بود، در جلوی خیمه قرار داشت، حالتی به حضرت دست داد که وجود مبارک رسول اکرم را دید. پیغمبر به او فرمود حسین انک سائر الینا ان قریبین، تو زود به طرف ما میایی، خیلی نمونده است. در این حال زینب علیها السلام آمد، عرض کرد برادر سر صدا زیاد است، مثل اینکه به طرف خیام دارن حمله میکنن. زینب چند مسئولیت داشت، حفظ بچه ها از یک سو، تربیت زنها از سوی دیگر، و چون باید قافله را تا شام و از اونجا به مدینه برد، یکی از قوی ترین مهره های سیاسی کربلا بود. او آمد به ابی عبدالله عرض کرد اینها دارن هجوم می آورن به طرف خیمه ها. وجود مبارک ابی عبدالله عباس ابن علی را خواست، فرمود عباس ارکب به نفسی انت یا اخی، فرمود عباس من به فدای تو، برو ببین چه خبر است. این تفدیه یعنی قربانت گردن. این را امام برای هر کسی نمیگوید، من فدایت شدم. خب اصحاب خیلی بودن، به پسرش نگفت به این تعبیر در این قسمت، فرمود عباس من فدایت شدم، برو ببین چه خبر است. وجود مبارک عباس ابن علی حرکت داد، حبیب ابن مظاهر اسدی، زهیر ابن قین و عده از اصحاب خاص حضرت ملازم رکاب عباس ابن علی بودن با این جلال رفت. فرمود چه خبر است؟ چون عصر تاسوعا آخرین دستور صادر شد، یعنی روز دوم محرم که سالار شهیدان وارد کربلا شد، مرتب یک روز گزارش از کربلا به کوفه می رفت، روز بعد دستور از دارالاماره به کربلا می آمد، روز دوم گزارش رفت، روز سوم دستور آمد، روز چهارم گزارش رفت، روز پنجم دستور آمد، روز ششم گزارش رفت، روز هفتم دستور آب بستن آمد، روز هشتم گزارش رفت، روز نهم دستور یک سر کردن آمد. یک روز فاصله کربلا و کوفه، یک روز قاصد می رفت، روز دیگر گزارش می آورد، دستور می آورد. عصر تاسوعا دستور رسید کار را هم اکنون یک سره کنید. برای حکومت اموی این چنین جا افتاد که کار با یک ساعت حل است، برای اینکه 30,000 یا بیش از 30,000 نیروی مسلح در برابر 100 نفر یا 70 خوردی این قابل اعتنا نیست. لذا گفتن عصرم که شد کار رو یک سره کنیم. برای اونها این چنین جا افتاده بود. وگرنه شب که موقع جنگ نبود تو تاریکی، نه برقی بود نه دستگاه روشن کردن دیگری بود، فقط یه مقداری به غروب و شب بنده بود. این که دستور رسید کار را یکسره کنی، چون ها باورشون شده بود که 30,000 اگر حمله بکنن بر 100 نفر با 1 ساعت یا کمتر مسئله حل است. وقتی این دستور آمد بردن خیمه عمر سعد، دیدن نیست، چون یک فرمان سری بود. به دنبالش رفتن پیدا کنند و دستور سری امیر کوفه را بودن، دیدن او در استخر فرات دارد شنا میکند. خب البته او که شنا میکند، عده هم از همراهان او در استخر فرات شنا میکند، اما خب از اون طرف بچهای ابی عبدالله هم صدای اونها به الاتش بودن. عمر سعد برگشت این نامه رو بودادن که کار رو یک سره بکنید، و او هم دستور داد یه عده هجوم بیاورن. عباس ابن علی فرمود چه خبر است؟ عرض کردن یا بیعت یا جنگ، هم اکنون عصر تاسوعا. وجود مبارک عباس ابن علی فرمود من گزارش بدم، چون برای اینها جنگ عصر تاسوعا هم مانعی نبود، اینا مصمم بودن چه شب چه روز. حبیب ابن مظاهر و زهیر اینها موندن این مأموران اموی را نصیحت کردن. حبیب گفت شما با کسانی می جنگید که اینا اهل نماز شبن، می دانید به جنگ کی آمدی؟ اینا متحجدانن، مردان نماز شب گزارانن، مردان الهیان. اونا برگشتن گفتن شما از خودتون تعریف نکنید. زهیر جواب داد بالاخره این مناظره طول کشید تا عباس ابن علی بیاد گزارش رو به پیشگاه ابی عبدالله علیه السلام برساند و دستور بگیرد. آمد به حضرت عرض کرد که اینا بگن همکنون کار را یک سره کنید، و خودش هیچ پیشنهادی نداد، چون اینا واقعا حاضر بودن که عصرم شد به جنگ. حالا عنایت میکنید که حتی اینا شبانه هم حاضر بودن به جنگم. ابی عبدالله به قمر بنی هاشم سلام الله علیه و فرمود عباس، اونها بالاخره یه ارتباطی با قبیله شما دارن، چون وجود مبارک عباس ابن علی از قبیله بود که شمر مل اونم از همون قبیله بود. او وقتی خواست امون نام بیاورد گفت همشیرزاده های ما کجا، چون ام البنین از یک قبیله بود که شمر از همون قبیله بود. گفت اینه بنو اختنا، اینه بنو اختنا، که بعد وجود مبارک عباس ابن علی فرمود لعنت خدا بر شما، ما بچه های ام البنین در امانیم و بچه های پیغمبر و فاطمه در امان نیستن. اتؤمنون و ابن رسول الله لا امان له، که ترد کرد اینا رو. حضرت به عباس ابن علی فرمود فین استطعت ان تؤخرهم عن العشيه ففعل. عباس اگر توانستی یک امشبی را مهلت بگیری این کار را بکن، ما نه برای اینکه بمانیم، برای اینکه یعلمو انی احب الصلاه له و تلاوت کتابه و کثرت الدعاء و الاستغفار. من برای 4 کار میخوام شب عاشورا زنده باشم. ما کارهای نظامیمون رسیده است، ما نمیخواهیم، منتظر کسی نیستیم، کمکی به ما برسد نیستیم، مأموران نظامی ما آماده است، ما میخوام این 4 کار رو انجام بدیم، چون خدا میداند من نماز رو خیلی دوست دارم. یک، قرآن خوندن را دوست دارم. چقدر حسین خوندن آیات را دوست دارد که با سر در بالای نیم میخواند یا در تشتم میخواند. فمود به هوا یوهب بود انی احب الصلاوت کتابهی و کسرت الدعاء و الاستغفار. سوم اینکه خدا میداند من دعاهای زیاد را دوست دارم، خیلی میخوام دعا کنم، با خدا مناجات کنم، خیلی هم میخوام استغفار کنم، از خدا طلب بخشش کنم. خب این عاشورا درس است دیگر، درس خوندن نماز است، درس خوندن قرآن است، درس دعاست، درس استغفار است. فهمید من اینا رو دوست دارم، این کارا بکن. عباس ابن علی برگشت به اینها فرمود، پسر پیغمبر پیشنهادش این است. اونها بعضی تمکین کردن بعضی تمکین نکردن، در بین اونها یه اختلافی شد. بعد یه عده‌ای به اونها گفتن اگر خارج از حوزه اسلامی، اگر کسی، شما الان نزدیک شب است و غروب، اگر یک بیگانه از شما یک شبی را مهلت میخواست مهلت میدادی؟ این پسر پیغمبر است، یک شبی از شما مهلت گرفت، شما که کمربند امنیتی بستید او رو محاصره کردی، راهی برای فرار نیست، نه برای آمدن کسی نه برای رفتن کسی. کسی بخواد فرار کند شما میگیری، کسی بخواد بیاید شما میگیری، راه نیست. پس یه امشبی رو مهلت بدی. بالاخره مهلت دادن. امام سجاد سلام الله علیه نقل میکند همین که به آستانه شب عاشورا رسیدیم، پدرم اصحاب را جمع کرد در خیمه و من هم دم در خیمه ایستاده بودم. پدرم وقتی اصحاب و بنی هاشم را جمع کرد، اونگاه خطبه ایراد کرد. احمدک اللهم علا ان اکرمتنا بالنبوه و علمتنا القرآن و فقهت و فقهتنا فی الدین و جعلت لنا اسماء و ابصره و افئده فاجعلنا من الشاکرین. خدایا تو را شکر میکنیم، به ما نبوت دادی، به ما قرآن دادی، به ما فقاهت دادی، به ما قلب بینا و گوش و چشم بینا و شنوا و قلب فهمنده دادی. بعد از همه اصحابش تشکر کرد، فرمود من از همه شما حق شناسی میکنم، اصحابی با وفاتر از شما ندیدم، ولی من امام امینم، من از این صحنه با خبرم، میدانم فردا اینجا چه میگذرد، اینجا هیچ کس سالم نمیمانه، فردا غیر از شهادت خبری نیست. و این جنگ یک حکم سیاسی است و من ولی شمایم و متولی اسلام، من که ولیم شما را آزاد گذاشتم. این شب است و تاریک است، شما اگر بخواهید مرا تنها بگذارید جلوی شما را نمیگیرم، ولی فردا اگر بخواهید فرار کنید جلوی شما را میگیرم. امشب اگر کسی بخواهد منو تنها بگذارد، اونا تشویقش میکنن، چون اونا نه تنها میخوان مرا بکشن، میخوان ذلیلانه بکشن یا منو اسیر بگیرن. از فرار کردن شما اونا استقبال میکنن. این شب است و فتخذوه جملا، همونطوری که سوار شتر میشوند و میروند، شما از تاریکی استفاده کنید، با سرعت بروید و اگر هم خواستید برید دست این زن و بچه ها رو بگیرید، این را هم ببرید که در این بیابان من تنها بمانم. این رو تعارف نکرد حضرت، چون ولی مسلمین است. فهمون من این حق مسلم من است، من باید دستور بدم، من به شما اجازه دادم برید، چون چه شما باشید چه نباشید شهادت هست، همه را هم شهید میکنه. وقتی این پیشنهاد را سید الشهدا داد، اول کسی که برخاست و گفت ممکن نیست دست از تو برداریم وجود مبارک قمر بنی هاشم عباس ابن علی. بعد دیگران هم عرض ادب کردن، همون ممکن نیست دست از تو برداریم، حضرت به بچه های مسلم فرمود داغ پدر برای شما بس است، برید شما برید. عرض کردم کجا برید؟ ما شما را رها کنیم کجا برید؟ اونگاه مسائل دیگر گذشت، فرمود حالا که مصممید بمانید بیایید این خیمه ها را نزدیکتر کنید. چون خیمه ها در سه مدار به سه حلقه بود، در وسط خیمه زن و بچه ها بود، اطراف خیام زن و بچه خیام بنی هاشم بود که محرم بودن، اطراف خیام بنی هاشم خیام اصحاب بودن که نامحرم بودن. این خیمه در سه محور بود. حضرت فرمود این خیمه ها را تنگتر کنید و این تناب های خیمه ها را به هم گره بزنید که اگر یه وقتی به یه خیمه حمله کردن این خیمه ها نیفت. اطراف خیمه هم خندق بکنی. اینجا چون فرات آب فراوانی دارد، اطرافش نی رویده می شود، نی زیاد است در کربلا، برید این نیها رو بکنید بیارید اینجا، ما این خندق رو پر از آتش بکنیم که دشمن فردا از پشت خیمه حمله نکنه، پشت خیمه محفوظ باشد، سنگر محفوظ باشد و یک قسمت از جلوی خیمه باز باشد که ما به میدان جنگ برویم کشته ها را بیاریم. پس این مدار کمربندی اطراف خیمه ای رو خندق کندن، نی آوردن، بعد آتش زدن، فقط یه مقداری جلوی خیمه ها باز بود که راه یک طرفه بود رفت آمد میکردن. این در شب عاشورا شد. بعد هر کدام رفتن در اتاق مخصوص خود. لهم دویون که دوی نه تنها ابی عبدالله مشغول نماز و قرآن و دعا و استغفار شد، هر کسی در خیمهش همین کارا رو میکرد. نافع به عنوان نگهبان و دژبان عده این کارا رو میکردن، آمد پشت خیمی که ابی عبدالله با زینب کبرا سلام الله علیهما گفتگو میکردن. ابی عبدالله آمد به خیمه خواهر زینب کبرا و ابی عبدالله فرمود پروا، چون او هم دختر علی است، عرض کرد برادر بالاخره جنگ است و شهامت است و کشتن و کشته شدن، مطمئنی که فردا اونها وقتی نائره جنگ داغ و مشتعل شد تو را تنها نمیگذارن؟
شنیدی که علی گفت من به مرد بیش از اون مقدار که والله لبن ابی طالب آنس و بالموت من الطفل الی ثدی امه، همون اندازه و بیش از اون اندازه کودک به پستان مادر علاقمند است، علی به مرد علاقمند است؟ خواهر این اصحاب من هم همون اندازه که کودک به پستان مادر علاقمند است اینا به مرد علاقمند است. یعنی اینا شاگردان علی هست، فکر علوی است اینجا. یعنی سون بالموت انست تفله ارا محال به امه. زینب آرام شد. رافع که پشت خیمه بود این گفتگو رو شنید، آمد به بزرگ اصحاب که حبیب ابن مظاهر پیر مرد این جمعیت بود، گفت حبیب مثل این که دختر علی مطمئن نیست، تکلیف چیه؟ فرمود من الان میرم درست میکنم. حبیب چون پیر مرد بود و بزرگ اصحاب بود آمد پشت خیمه فریاد زد، فرمود ای شیران بیشه بیایید. هم آمدن بیرون، هم اصحاب آمدن. هم بنی هاشم آمدن. حبیب به بنی هاشم عرض کرد آزادها شما به خیمه برگرد، آن یک کاریست که ما ها باید انجام. همه اصحاب جمع کرد، آمد پشت خیام اهل حرم، پشت خیمه زینب کبرا سلام الله علیهن، عرض کرد السلام علیکن یا حرائر رسول الله، ای حرم پیغمبر، هذه
سیوف غلمانکم و هاذه اسنت فتیانکم، اینها شمشیرها و تیرهای نوکران شما. اگر فرمانده کل قوا دستور بدهد هم اکنون بتازیم میتازیم. ما کسی نیستیم که حسین را تنها بگذاریم، ما منتظر فرمان اوی. زینب از خیمه بیرون نیامد، از همون درون خیمه تشکر کرد از اصحاب و دعا کرد، فرمود شما از عنایت خاص الهی برخوردار باشید. این اصحاب در شب عاشورا با این وضع به عبادت و عرض ارادت و نیایش گذروندن تا شده صبح عاشورا، که ابی عبدالله بعد از نماز داشت اینا رو روشن میکرد، موعظه میکرد، دید اول تیر از طرف عمر سعد آمد، بعد ثم اقبلت السهام که انها القصر. عمر سعد اول تیر را به طرف اردوی حسینی زد تا جایزه دریافت کند، بعد مانند قطرات باران تیر به طرف اردوی حسینی آمد که بعضی از اون تیرها به خیام حسینی اصابت کرد. اینجا بود که ابی عبدالله دستور داد برای شما دفاع و مبارزه آزاد است. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و یا معبر الرساله و یا مختلف الملائکه و یا مهبت البحر و رحمت الله و برکاته. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 يا پروردگارا ترا به اسمای حسنایت قسم، شرح صبر و فهم معارف الهی به همه ما مرحمت بفرما. نظام اسلامی را در سایه امام زمان ارواحنا فدا حفظ و حمایت بفرما. مقام معظم رهبری را در سایه اون حضرت حفظ بفرما. همه ما و کارگزاران نظام اسلامی را و انجام وظائف مشروعمون آشنا بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، شهدا، امام راحل، همرا با انبیا محشور بفرما. توفیق عرض ادب به پیشگاه ائمه دین را به همه ما مرحمت بفرما. بین ما و قرآن و اطرت جدائی نینداز. پایان امور همه را به خیر و سعادت خاص بفرما. بالنبی و آله و عجل فی فرج مولانا صاحب رسول.